بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 506 سطح 17. و قال فی مجمع البیان: ای لا تمیلوا الی المشرکین فی شیء من دینکم. عن ابن عباس: و قیل لا تداهن الظلمه عن السدی ابن زید. بس در آیه لا تکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار داشتیم. بعد از یه پاره از مباحث این آیه رو به معنی های مختلف معنا می کند، یعنی در واقع معنای مختلف مال رکونه که رکون رو ذهن های مختلف تصور می کند و ذهن می کند. در مجمل بیان لا ترکنو رو به معنای لا تمیلو گرفته، که خب این معنای غریبه ای نیست، معنایی که در لغت گفته شده. اما الذین ظلموا رو عبارت از مشرکین گرفته. این یه مقداری قول رو تفاوت داده با بقیه اقوال. در بقیه اقوال الذین ظلموا تطبیق نشده بودند، یا مطلق گذاشته بودند شده بودند، یا به معنای ستمگر قرار داده شده بودند. ظلم رو به معنای شرک نگرفتند. اما این معنا که احتمال اولیست که در مجموع بیان آمده، ظلم به معنای شرک گرفته. لا ترکنو الی الذین ظلموا رو گفته لا تمیلو الی المشرکین. بعد هم قید زده لا تمیلو فی شیء من دینکم، یعنی مسائل دین از اونو نگیرید، که باز هم یه خود مبحث رو بعیدتر کرده. اولا الذین ظلموا رو هم کرده بر مشرکین که بعید است، این هم یا تطبیق. البته مشکین هم ظالم هستند، ظلم به حق کردند، اما اختصاص به اونها نداره. همین که میل رو عبارت از میل در شیء من دینکم قرار داده، یعنی در چیزی از دینتون به مشکین میل نکنید. خب مفهومش این میشه که اگر کار دینی ندارید، عیبی نداره به سمت اونها میل کنید. این هم باز بعیده. پس این معنا که مجموع بیان آورده معنای بعیدیست که مرحوم محفظ هم اشاره می کنن به بودش. بعضی معانی دیگر هم کردن که من اینا رو لازم از خارج از کنم، از اون می خونم. صفحه 906 سطر افتام در مجموع بیان گفته آیه معناش این است که لا تمیلو الی المشرکین فی شیء من دینکم. این رو از قول ابن عباس نقل کن. وقیل بعضی ها، خود مجموع آیه میگه بعضی ها این آیه رو طور دیگه معنا کردن، لا تمیلو الذین ظلموا یعنی لا تداهنوا الظلمه، با ظلمه مهربانی نکنید. مداهنه یعنی شل گرفتن، رو تعبیر من ها شل گرفتن به این ترتیب که باشون بسازیم و به کارهای اونها تن بگیم. فرمیده لا تداهنو یعنی باشون نسازید، سازش نکنید، آرامشون ندارید، باشون همکاری نکنید. ولی همکاری رو من دارم از میکنم، تداهنو منش همکاری نیست. این از سوده به ابن زید نقشده. قول بعدی: وقیل این رکون للظالمین المنهیان هو الدخول معهم. رکون رو طور دیگه معنا میکنه این قائل، میگه که رکون این است که با اونها همکاری بکنی، نه فقط میل تنها، همکاری بکنی. اما صرف این که با اونها باشید تا از شرشون در امان باشی، اشکالی نداره. اینو دیگه رکون نمیگن. یه وقت ممکنه کسی با اونها همکاری میکنه یا در بینشون داخل میشه تا از شر اونها در امان بمونه، این دیگه رکون نمیگن. وقیل این رکون الظالمین المنهیان، رکون الظالمین چه مورد نهی قرار گرفته؟ رکونی که مورد نهی قرار گرفته عبارت است از دخول با ظالمین در ظلمشون که با اونا همکاری بکنه و اظهار رضا به فعلهم یا اظهار مبالاتهم، بهشون اظهار کنیم که دوستتون داریم که اونا هم ترغیب بشن در ظلمشون. اینها اشکال داره. اما دخول علیهم یعنی ورود بر ظالمین یا حتی مخالطه، رفت آمد داشتن با اونها و همکاری و همراهی داشتن با اونها و معاشرت داشتن با اونها، دفعاً لشرهیم فجایزه، این جایزه که ما با اونها همراهی داشته باشیم به خاطر اینکه از ظلمشون در امان بمونیم. البته معنای لغوی این جمله مراده که باشون معاشرت کنیم تا از شرشون در امان بمونیم. جرز میکنم معنای لغوی مراده به خاطر داستانیست که در قدیم اتفاق افتاده که با سلطان مخالطه داشته و باش همراهی کرده به خاطر بعضی امتیازات، نه به خاطر در امان موندن از شر. اون اشکال داره. در زمان شاه عباس ظاهره یه روحانی قومی فرستاده میشه به تایلند و نماینده تجاری بوده، مبلغ نبوده، برای تجارت رفته بود و ایشون موفق میشه بسیاری از افراد تایلند رو مسلمان میکنه، شیعه میکنه. یعنی شیعه هایی که در تایلند از بقای همینشون، بعد هم خودش اونجا زندگی میکنه، اولادی به وجود میاد براش و کم کم نکه نماینده حاکم بوده در حکومت تایلند هم وارد میشه و جزء دربار میشه. از فرزنداش هم در دربار میمونه. یکی از فرزنداش که خیلی مقرب بوده در یه جلسه دعوت نمیشه، سوال میکنه از پادشاه که چرا من دعوت نشدیدن این جلسه. پادشاه میگه جلسه دینی بود و دین شما اجازه نمیده که من شما دعوت کنم، ما دینمون با دین شما شده است. میگه بعد از این من دعوت کن و دین اونها رو قبول میکنه. اون روحانی رفته اونجا که دیگران شیعه کنه و چه خود جد دست داد. بعد الان نسل همون آقایی که دین تایلندی رو قبول کرده هنوز هم به همون دین تایلندی ها باقیه. این گروهشون که دین رو قبول نکردن به دین اسلام باقی بودن، بچه های اون آقای قومی به دو گروه تقسیم شده نظر. خب این الان دقت کنید، تو دربار رفته مخالفه کرده، در دعوتشون شرکت کرده، نه برای اینکه از شر این آدم مسئول بمونه بلکه برای اینکه از خیراتش بهره مند بشه، خیراتی که خودش فکر میکنه خیرات. این درست نیست. بسیاری از مخالطه ها به این صورته، اینا مجاز نیست. ما مخالطه میکنیم تا بهره ببریم، این به معنای جلوگیری از شر اون حاکم نیست بلکه بهره مند شدن. خب این جایز نیست. پس همینطور که عرض کردم به معنای واقعی کلمه باید توجه کنیم و این رو معیار قرار بدیم. اما دخول علیهم و مخالطتهم و مخالطتهم و معاشرتهم دفعا لشرهم تجاوز، این مطلب از قاضی نقل شده. و قریب من هم روبیان هم علیهم السلام از ائمه ما نقل شده که این رکون هو الموده و النصیحه و طاعه لهم، لهم متعلق به هستی هست، هو الموده لهم و النصیحه لهم و طاعه لهم، دوست داشتنشون، خیر خواهی کردن برای اونها، خیرشون رو خواستن و اطاعت از اونها کردن. این ستا میشه رکون. این کلمات مرحوم مجموع توسی در مجموع بیان بود که چند تا احتمال نقل شد. مرحوم محقق اردبیلی میفرماید ول اول و بعیدون، اولین احتمالی که مرحوم توسی نقل شد که از ابن عباس نقل شد که گفت ای لا تمیلو الی المشرکین فی شیء من دینکم، این که بعیده. و ثانی دومی که گفت لا تدعون الظلمه، این قریب مما قلنا، نزدیک به اون چیزی که ما گفتیم، که آنچه که ما گفتیم بود که مراد حکام جور است. ما قبلا این تایید کردیم که مراد از الذین ظلموا همون حکام جوره. الان در معنی دوم میخونیم لا تدعون الظلمه، تعبیر به ظلمه کرد که ظلمه همون حکام جوره که اصلا شأنشون ظلمه است، یعنی کارشون چنین است که دائما یا غالبا دارن ظلم میکنن. خب پس اولی رو بعید میدونه، دومی رو قریب ما قلنا میدونه، اما کلام قاضی رو که گفته دخول بر ظلمه و مخالفتشون به خاطر دفع شرطشون اشکال نداره، سلام این رو میفهمه که معلومه. و معلومون ان مخالفتهم لدفع شرهم جایزون، هم عقلا هم نقلا، این یکیش رو گفت و آیه نیست، معلومه که بالاخره وقتی میخوام شری رو از خودمون دفع کنیم اجازه داریم بعضی چیزا رو مرتکب بشیم، منتها در یه حد خاصی، نه کاملا. و یحتمل ان یکون المراد المیل الی مطلق الظالم من حیث الظلم. تا حالا ما داشتیم دائره لا ترکنوا الی الذین ظلموا رو وسیع‌تر می‌کردیم، می‌بردیم سراغ، می‌رفتیم سمت این که مراد از ظلم گناه باشد، مراد از ظلم گناه کبیره باشد، همینطوری توجه شدیم دائره رو اضافه زیاد می‌کردیم. حالا می‌خوام دائره رو زیر کنیم، بگیم که میل به ظالم به حیث ظلمش پیدا نکن. مثلا اگر این ظالم کارهای دیگری غیر از ظلم دارد و ما به اون کارهای دیگه توجه پیدا کنیم یا حتی در اون کارهای دیگه همکاریش کنیم، اشکالی نداره. زندان داره که به مردم ظلم میکنه، مثلا مامورانی داره که ماموران ظلم میکنه، یه کار خیلی هم داره، مثلا فرض کنید مدرسه هم داره اداره میکنه برای درس خوندن افراد. حالا ما در مدرسه همکاری کنیم با او، میگن اشکالی نداره، چون در ظلم با او همکاری نکردی. لا ترکنو الی الذین ظلموا من حیث ظلمهم، قید من حیث ظلمهم اضافه میکنیم که به این حیث کمکش نکنید، از حیث های دیگه کمکش دادی ایزادی نداره. این هم ایشون میفهمد احتمالش هست. بعدم شاهدم میارن کسی که مستحق مذمت شده به خاطر کاری که انجام داده، او رو به خاطر اون کار مذمت میکنیم و منافات ندارد که از وجهی که او ظلم، از وجهی که او مستقیم مذمت نشده مدهش کن، به لحاظ دیگه ممکنه مدهش کن. و یحتمل در این آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا احتمال دارد که مراد میل به مطلق ظالم باشد، منتها من حیث ظلم، از این جهت که ظلم میکنه بهش میل نکنید. از خداوند میفرماید لا ترکنوا به کسانی که ظالمند، از حیث ظلمشون لا ترکنوا، کما مر الیه الاشاره، اشاره هم قبلا کرد. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه میل به لحاظ ظلم اشکال دارد و میل من حیث ظلم دیگه اشکال ندارد، به همین جهت است که گفتند جایز است مدح کنیم کسی را که مستحق ذمه است، توانیم مطرح کنیم من وچن آخر. من وچن آخر متعلق به یستحق الذم نیست، متعلق به یستحق مدحه. جایز است که مستحق ذم رو مدح کنیم من وچن آخر. من وچن آخر اینه غیر از وچی که یستحق و به ذم. به وجه لا یستلزم و مدحه و علی القبیح، یعنی طوری هم مدح کنی این به وجه نه متعلق به مدحه. جایز است که این چنین شخصی رو چنان مدح کنیم که از مدحش مدح بر قبیح لازم نیاد. اگر ببینیم از مدحش مدح بر قبیح لازم میاد باید امتناع کنیم از مدح، یعنی او کار قبیحی کرده، به خاطر کار قبیح مستحق مذمت شده. من در به لحاظ وجود دیگر مدحش میکنم، اما گاهی از اوقات همین مدحی که من میکنم طوری میشه که اون شخص این کارهای قبیح او را هم ممدوح قرار میده. در چنین حالتی من باید این چنین مدحی رو کشف کنم، یه مدحهای دیگری بکنم که ملازم با مدحش بر مایسته خوبه زن نشه. یجوز و مده من یسته قزم من وجه آخر، یعنی از وجه دیگری غیر از اون که جمعتش میکنی اینطوری منو میکنی، این هم میشه که من وجه آخر رو متعلق به یسته قزم بگیرید، به وجه رو متعلق به مد، هر دو رو متعلق به مد بگیر از که رو مشکل نداره. تکرار
لازم من آخر
من وجه آخر مدش کن، من وجه آخر مدش کن، ولی مده تو به وجهی نباشد که مستقیم مده برقبی بشه. هر دو رو متعلق به یجوز و مد بگیرین منو درست نمیاد. من وجه آخری یعنی من وجه آخری که غیر از وجه زن است مدهش بکن، ولی این مد رو خیلی وسیع قرار نده که شامل کار قبیهش هم بشه. اینطوری من منو کردن اونطور که شما منو میکنه درسته که از اول من وجه آخر رو مربوط کنی به یسته خود زن.
به
وجهن خود به وجهن چاسم دو برمین بچن آخر دیگه به وجهن لفظ به وجهن واسه تکرار من وجهن آخر کلا یست از ما کنم کنم، یعنی یه
با گامن یه با گمبا دیگه. اونطور
که من
منو
کردم به
وجهن
دوم رو میتونی به وجه
اول
مربوط کنی. بله
استحقا با من میاد، مده اول با با میاد، ازا من با استحقا باشم.
نه حیبی نداره، متعلق به مدهش نه قرار نمیدم، متعلق به یجوز و مد قرار میدم. جایز است مده این شخص به لحاظ دیگری، اما این به لحاظ دیگرم که داریم مدهش میکنیم باید به طوری مدهش کنیم که وسیع نباشه شامل قبیه هم بشه. این معنیش که عرض کردم اون معنی شما رو مدهش میکنم درسته؟ حالا میفهمید بهتره شاید هم میفهمید متعینه، ایبی نداره انتخابش کنید و معنی خوبی هم هست که یستحق قل زم رو من وجه دیگری غیر از مد. من من وجه آخر رو عبارت کردم غیر از زم، شما وجه آخر رو عبارت میگید از غیر مد. وجه دیگری میتونی مدش کنی که مستحق مد مستحق زم نیست، من وجه یا به قول شما می توانیم مدحش کنیم به وجهی که مستحق من وجه آخر.
چون یک نفر
اصلا ولی
یک نفر داره هم مدحی میشن استحقا قبول اون دو دو جهتشو داره
میگه. بله خب الان به معنای شما معنی میکنم که متعلق میری بزن. جایز از مد کنیم کسی را که مستحق زم شده از جهت دیگر، جایز از مدحش کنیم به وجهی که مستلزم مدحش بر قبیح نباشد. و یدل علیه العقل، عقلم بر چنین جوازی دلالت میکنه. خب تمام شد. مثلا بعدی که ایشون شروع میکنه این است که خداوند میخواد مبالغه کند در بیان قبح ظلم و ظالم که کسی به سمت اونها نره و ظالم رو تأیید نکنه تا ظلم ظالم از بین بره. منظور مبالغه است، منظور اونی نیست که از ظاهر عبارت فهمیده میشه، چنانچه کشاف گفت. کشاف گفت کسی که یک بار ظلمم کرده باشه، الذین ظلموا در مورد صدق میکنه، آیم یه لا ترکنو به این چنین کسی. ما میگیم نه، این به این حد مراد نیست، به این صورت مراد نیست، بلکه داره مبالغه در رفع ظلم میکنه. اما مراد نیست، این مقدار مراد نیست که اگر کسی یک بار ظلم کرده به سمتش نرید، این مراد نیست، چون میبینیم سیره در خلافش انجام شده. صحابه پیغمبر بالاخره یک بار ظلم رو داشتن، داقل قبل از اسلامشون در زمان جاهلیت کارهایی کردن، یک بار ظلم هست. حالا بگیم که با اونها هم تماس نداشته باشید به الا فتح مستقامن بار، تو مسلم آراد نیست. پس نمیتوانیم به ظاهری که اونها ادعا کردن عمل کنیم، بلکه همونطور که عرض کردیم آیه داره مبالغه رو افاده میکنه و بیان میکنه. مبالغه رو افاده میکنه یعنی میگه ظالم و ظلم ظلم بسیار بد است، سعی کنید اطراف ظلم و ظالم نروید تا این ظلم و ظالم تایید نشه. و بیل جمله مراد این آیه مبالغه در معنی کردن مکلفین از میل الی الظالم و ظلم است، خصوصا علی مازجر حب الکشاف و القاضی، یعنی خصوصا علی مازجر حسن مخشری و قاضی، یکی با فی آمده یکی بدون فی. ما فل کشاف اونم باید میگفت و فی انوار تنزیل خود روشنه، مذکر هو زمخشری و قاضی، یا هر دو رو اسم میابرد یا هر دو رو کتاب میابرد، یکی رو با فی آورده که کتابه، یکی رو بدون فی آورده که اسم شخص. البته اشکالی نداره خب اون رمونده، خصوصا الان مذکر و فل کشاف و قاضی که مراد از ظلم، مراد از ظالمین اهل جورند، حاکم جورند. خب حاکم جور بیشتر مبالغه میشه که باش قطع رابطه کنه. و الا یعنی اگر مراد مبالغه نباشد بلکه مراد همین ظاهر باشد، یلزم که میل به بعض اکابر صحابه موجب مسنار بشود، موجب جهنمی شدن شخص بشود. لعنهو قد واجدن من همو ظلم و کفر، زیرا از اون اکابر صحابه ظلم و کفر قبل از اسلام یافت شده. پس اگر آیه مذکور مبالغه نکند، اینها هم مشمول آیه می شود و به ما دستور داده می شود که باشون ارتباط برقرار نکنید و الا فتح مستقیم ما می شود، در حالی که این مهم است. تمام شد. مطلب بعدی اینی که بعضی ها به این آیه استدلال کردن و خواستن بیان کنن که وصیت نکنید به کسی که ظالمه، او را وصی خودتون قرار ندید، چون همین وصیت کردن نوعی رکونه. همچنین به شخصی که مستحق زکاته اگر ظالمه زکات ندهید، در واقع مستحق زکات نیست. چرا؟ چون ظالمه و زکات دادن به او رکونه الی ظالمینه. بعضی خواستن از این طریق شرط کنن که وصی باید عادل باشد، ظالم نباشد. اون کسی که زکات و خمس و امثال ذلک بهش داده می شود باید عادل باشد، ظالم نباشد، چون اگر ظالم بود ما با وصیت کردن به او یا با پرداخت زکات و خمس به او، او را داریم تأیید می کنیم و به او داریم رکون پیدا میکنه. بعضی اینطوری گفتن. ایشون میفهمد نه، با این آیه نمیشود استدلال کرد و عدالت رو در وصی یا مستحق زکات خمس شرط کرد. و استدلال به این آیه بر این که مشروط از عدالت در وصی و عدالت در مستحق زکات و خمس مشروط است به عدالت، این میگیم لیس به صحیح. بله، استدلال شدن به این آیه برای این که شرط میشود عدالت در وصی و مستحق زکات خمس و واجب است عدم اعطاء شیئی به غیر عادل، این استدلال لیس به صحیحه و هو ظاهر، این که این استدلال صحیح نیست. بعد میفرماید همون ظاهر آیه رو باید عمل کنیم و حکم رو حرمت کنیم. بعد از اینکه آیه بیان شد داره احکام فقهی از توش استخراج میکنیم. این که عدالت در وصی و مستحق زکات و خمس شرط بشه این حکم فقهی است، ولی این استفاده نشد. در حکم فقهی دیگه استفاده میکنه. حکم فقهی دیگه اینه که همونی که ظاهر آیه است که معاشرتی نداشته باشید، اختلاطی نداشته باشید، بلکه اجتناب کنید از ظالمین، این هم مراده. نه هم یه امکنون استدلال به هاینی به آیه بر تحریم اختلاط با ظلمه و معاشرت با ظلمه و بر وجوب تنفر از ظلمه و دوری کردن از اونها مطلقا. مطلقا یعنی هر ظالمی باشد و به هر وجهی باشد، خصوصا حکام جور. این که میگیم هر ظالمی باشد روشنه، یعنی چه حاکم جور باشه چه غیر حاکم، منتها علل خصوص اگر حاکم جور باشه. بعد میگیم به هر وجهی باشه، چون قبلا گفتیم گاهی شخص مراجعه میکنه و دوست میشه با ظالم من حیث و ظلم، یعنی وجه دوست شدنشون ظلمه. گاهی هم دوست میشه به وجه دیگر، ایشون میفهمد به هر وجهی میخواد باشه، چه به وجه ظلم چه به وجه دیگر. پس مطلقا رو دو جور معنا کردیم، یکی اینکه هر ظالمی باشد، یکی برخورد ما با او به هر وجهی از وجوه باشد، چه به وجه ظلم چه به وجه غیر ظلم، همه رو من میکنه، خصوصا من میکنن اجتناب از حکام جور رو و به خصوص اگر رجوع به حکام جور از حیث ظلم و گناه باشه، یعنی وجهش هم این باشه که اون داره ظلم میکنه گناه میکنه من به سمتش جذب بشم، این میگن من میکنم. و هو ظاهر عقلا این که نمیتوان به حکام جور تمایل پیدا کرد، اون هم با حیث این که حکام جور جائرند، این مطلب ظاهر است عقلا بدون که احتیاج به این آیه شریفه باشد. و فقط الله و ایاکم للاستقامه و عدم الخروج عن الطاعه. تو این آیه تموم شد، آیه بعدی رو باید میشیم که در آیه بعدی هم باز ابتدا تفسیر میکنیم و در ضمن تفسیرمون یا بعد از تفسیرمون احکام فقهی رو میگیم. ارسل همه انا قدن نرتع و نرعب و اینا لهو لحافظ. آیه مربوط به حضرت یوسفه، برادران حضرت یوسف به حضرت یعقوب میگن که یوسف رو با ما بفرست، ما فردا تفریح کنیم و بازی کنیم و این بچه رو هم حفظ میکنیم، نمیزنیم از اون بریم، شما نگران این هستی، ما حواسمون جمعه برای رعایتش میکنیم. در این آیه هم روی توجه میکنید داره اجازه میگیره بازی کردن رو. بازی کردن از مصادیق لهو و لعب به حساب میاد یا نمیاد؟ اگر از مصادیق لهو و لعب به حساب بیاد میشه حرام، چون لهو و لعب حرام. اگر از مصادیق به حساب میاد حلال، ولی نمیشه که از مصادیق نیست، مثلا نلعبا داره خود همون مفهوم لعبه، نمیتونیم بگیم از مصادیق نیست. پس از مصادیق لعب هست، منتها هر لعبی حرام نیست، بعضی لعبها جایز، اینا شاید لعب جایز و از پدرشون خواستن، مثلا مسابقه دادن رو، مثلا اسب سواری کردن که خودشونم بعدن سینکه برگشتن گفتن امنا زهبنا نستره، داشته مسابقه میدادیم. معلوم میشه که مرادشون از لعبم همین بوده. خب حضرت یعقوب اجازه دادن، معلوم میشه که اینجور لعبها مجازه. احتمال دیگه هم داریم که در دین اونها مجاز بوده نه مطلقا، بنابراین نمیتونیم در دین اسلام مطلقی لعب رو جایز بوده، چون لعب در دین اسلام نهی شده. پس یا این که میگیم این جواز مخصوص دین خودشون بوده و در دین ما نیست، یا این که میگیم جواز لعب خاصه مثل مسابقه تیراندازی امثال اینها که در اسلام هم امضا شده. اینطوری برداشت میکنن اگر در آیه یا در روایت چیزی بیاد و نهی نکنه، داستانی رو خدا نرم میکنه، ردش هم نمی کنه، این رو دلیل بر جواز میکنه.
پس چرا احتمالی که بسیار مال دین خودشان یعنی بر اساس روایت دارن بیان دارن، مثلا یکی توجیه ها دوشان یعنی میگن چه بسیار مال دین خودشون باشه یا بر اساس روایت دارن میگن یا
بالاخره این مسئله خیلی قطعی نیست، چون قطعی نیست توی که توجیه در منش داریم. یکی این که میگیم بر اساس دین خودشون داریم خدا میشیم، ردم نکرده چون دینشون مردود نبوده. یکی نه مطلقا داریم میگه رد نکرده چون ما هم میتوانیم انجام بدیم. رد نکردن دلیل بر اینه که این کار خطا نیست، اما قبلا خطا نبوده یا حالا یا قبلا و حالا خطا نیست، این روشن نیست. این ما بسید
در قرآن اومده بر خود آیه رو تونم لحاظ میکنه، حالا با توجه به روایات نمیده همی که در قرآن اومده و قرآن کتاب به حاضر میگیمانه بخواه بگیم قوانین شرعی مون در قرآن هست، چرا ما نمیتونیم استنباط بکنیم؟
چون بعضی از آیه در قرآن آمده که مسلم از این رو استنباط نمی کنیم، حکم مربوط به ادیان سابقه. برای از این سلیمان هستن بعضی چیز رو داریم دستوری ساکی، اونا شاید مخصوص خودشون باشه. حکم در قرآن آمده داستان داره نرم میکنه، در مقام جعل تشریع نیست، در مقام جعل حکم نیست. استنباط بکنه بله. ببینید داخل نکه روایت ما بعضیشون لهو لعب رو حرام میکنن، خود قرآن هم از علامات مومن اینو قرار میده که لغو لغو و ترک میکنه، اینا خودشون مشکل درست میکنن، ناچاری ما اینجا یه توجیه بکنیم. ولی اگه معارضی نداشت بله ما اینجا گفتیم، نمیگفتیم اختصاص به ادیان سابق داره، میگفتیم در دین خودمون هم هست. خود آیه هم تو آیات داریم دیگه، از میکنم در سوره مومن داریم ولذین هم ولی لغوه مومن در سوره مومن میداریم که این جز علامات مومن شمرده ایراز از لغوه
چه هم شده دیگه. مثلا بخوام بگم که یه باقا یل عبود لغو و جمع میشه، قابل جمع نیست که هنگ رو بازی میتونه لغو نباشه،
بازی اگر رو قرازی روش نباشه ولی لغوه دیگه. یه وقت مثلا ورزش قرض شرعی داره، قرض اقلایی داره، حرفی نیست. این هم احتمال داره ورزش منظورشون بوده، احتمال بچه های یعقوب هم بوده که ورزش میکنه، یعنی قرض صحیح داریم. خب این در اسلام امضا شده، حالا این همه بس میشه، حتی دویدن رو ایشون ایراد میگیره، این نمیتونی ثابت کنی که این دویدن در شریعت جایزه، از این آیه نمیتونی استفاده کنی، از یه راه دیگه ممکن استفاده. اینا دیگه بالاخره داره بحث میشه، ولی حالا نظر اصلی ایشون و نظر نهایی ایشون چی هنوز نگفته چه. از این آیه به قول خودتون این استفاده میشه، ما این آیه رو با آیات دیگه و روایات جمع کنیم شاید یه حکم غیر از این که استنباط شدیم استنباط کنیم، ولی الان از این آیه این چنین استفاده میشه که ضرب جایز است و چون در شریعت ما مشکل داریم اختصاصش میدیم به شریعتشون. ولی از این آیه با قطع نظر از اون روایاتی که ما داریم هیچ اختصاص به ادیان سابق استفاده نمیشه. همونطور که خودتون نمیشه کردید این آیه نقلش نشون میده که شما هم که مسلمانید میتوانید به این حرفایی که ما توی این آیه میزنیم عمل کنید. اصل و معنا قدن نفع و نرب و این لحول حافظون استجاز و عباهم، یعنی اجازه گرفتن از پدرشون در لع و قد اجاز لهم، او هم به اینها اجازه داد. حالا فیدلو این قول خداوند بر این که لب به طور مطلق حرام نیست. لبی حرام است که تحریمش ثابت شده باشد به نحو خاص، الا ما ثبت تحریم او به خصوصه اون حرامه. ولی هر لبی حرام است مثل قمار لبه دیگه، این به خصوص تحریمش ثابت شده، لذا در این از این آیه نمیتونی جواب چه استفاده کنه. اونهایی که ثابت نشده منعشون، اونا رو میتونیم بگیم داخل در این آیه هستند و جوازشون استفاده میشه. الا ان یقال انه مخصوص به شریعتهم، مگه کسی بگه این چنین جواز لعبی، جواز این چنین لعبی مخصوص به شریعت حضرت یعقوب حضرت یوسف بوده. اذلم یثبت حجیت الشرع من قبلنا، ثابت نشده که شرع من قبلنا، یعنی کسانی که ما قبل از ما بودن، من قبلنا شرع کسانی که قبل از ما بودن برای ما حجت میشه. چون ثابت نشده میتونیم بگیم اون چه در این آیه آمده مخصوص شریعت خودشون بوده. اون یه حالیان که نه مخصوصش نکنیم به شریعت اونها، بگیم مراد که بازی خاصه که مجازه، او یقال ان المراد لعب خاص است و اون لعب خاصی که مجاز است استباق است و انتظار. استباق یعنی مسابقه دادن، انتظار یعنی تیر انداختن. حتی یتعبدو، یعنی بهشون اجازه داده می شود که استباق داشته باشن، انتظار داشته باشن تا تمرین کنن. حتی یتعبدو تمرین کنن و ماهر بشن در کار. حتی یتعبدو انفسهم لقتال العدو، تمرین کنن تا آماده کنن نفسشون رو برای جنگ مادشون. خب به چه دلیل میگی مراد استباق و انتظاره؟ به دلیل قولش که فرمود اینا زهرمون رو نستبق، ما رفتیم داشتیم مسابقه میدادیم، معلوم میشه این کار انجام میدادیم و یعقوب هم ردشون نکردیم، پس معلوم میشه این لعب خاص مراد بود، یا یکی از احتمالات کما قال فرزاشون. لیکن چند تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که ما احتیاج نداریم به این توجیه، به این توجیه دوم احتیاج نداریم که قید بکنیم لعب رو به لعب خاص، زیرا توجیه اول در اختیار اون هست و توجیه اول اینه که این وضع اختصاص داره به دین اونها، دیگه احتیاج به تحقیق کردن نداریم. لیکن لا یحتاج الیه، به این حرف کشاف احتیاج به این توجیه دوم نداریم. نمعتقدم که احتمال دارد اختصاص داشته باشد اباحه این عمل به دین حضرت یعقوب، که در دین حضرت یعقوب مجاز بوده که این بازی. ولا الی قوله، یعنی به مازن احتیاج نداریم به قولش گفته تا یه تعبد، یعنی لازم نیست که تکرار عمل به اندازه باشه که عادت حاصل بشه، لب و اینقدر یا استباق و انتظار و اینقدر تکرار کن تا عادت حاصل بشه، بلکه اگر مجاز است یکیش هم مجازه، صدتش هم مجازه. این دو تا اشکال، یکی این که احتیاج به این توجیه اخیر نداریم، توجیه اول داریم، دوم این که احتیاج به تعود، یعنی عادت کردن و تجربه کردن و ماهر شدن نیست. بعد می فرماید که اصلا به طور کلی ما در اباحه استباق هم بحث داریم، گفت یعنی گفته شد که استباق جایزه، شاید هم لب نشاره داره با همین استباق. جواب میدیم که اصل جواز استباق رو ما قبول نداریم. استباق به فرس جایزه، ولی استباق با قدم، یعنی دویدن، ولی نیست جایز باشه. الان نه اشکال بعدیست تحقیق ولی نیست که در اباحه استباق هم تعامل داریم، مگر مرادتون استباق به فرس و نه فرس باشه، مثلا با شتر خاطر. لیکن ظاهر مراد، خب این اشکال کرده بعد میفهمد، لیکن ظاهر اینه که مراد استباق به اقدام است، یعنی همون دویدن. پس احتیاج داریم که این چنین استباقی را از خصایص دین یعقوب علیه السلام قرار بدیم و همونطور توضیح کنیم که قبلا توضیح کرد. بعد میفهمد در مجموع الایان اینطوره: اراد بهی اللعب المباح، از این نلعب اراده کردن لعب مباح رو، مثل لعب و استباق به اقدام. هر مرحوم عقل اردبیلی میفهمد قدر رو بیه ان کل لعب حرام الا ثلاثه. روایت شده که سه تا لعب جایزه، بقیهش حرامه. بنابراین این باید طوری این لعب رو توضیح کنیم که با حلال ها سازگار بشه. قدر رو بیه که هر لعبی حرام است مگر سه تا. اون سطح یکی لعب زجر است به قوسهی با تیر کمانش بازی میکنه و فرسهی با اسبش بازی میکنه، یا اهلهی یعنی اهل و عیالشو. بعد میفهمد که در مرمولایان آمده که همه لعب ها حرام است مگر این سه تا. خودشون داوری میکنن میگن سند ظاهر نیست، این روایتی که کل لعب حرام ان الا ثلاثه تا آخره سندی ظاهر نیست. بعد میفهمن فعل مستثنا بل مستثنا من تعمل، مستثنا عبارت است از الا ثلاثه، مستثمین هم عبارت است از کل و لب حرام. می فهمد در هر دو ما ایراد داریم. اولا کل و لب حرام عام عمومیتش از کجا آمده، با چه دلیل؟ ثانیا مستثمین که این ستاست، چرا این ستا استثنا شده؟ شاید بیش از این استثنا داشته باشه. پس هم در مستثنا که کل و لب حرامه تعامل داریم، هم در مستثنامه که کل لبن حرامه تعمل داریم، هم در مستثنا که الا ثلاثه است تعمل داریم. خب این مطلب تمام شد. بحثی بود درباره لب که بالاخره کاملا به نتیجه نرسوندیمش. بحثی داریم در مورد خواب، نقل خواب، رویای خواب اینا، چون وقت گذاشتیم که میداریم شده جلسه.